بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نشسته چهارم از سلسله نشست های بررسی تطورات سیاستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه موسیقی رو آغاز میکنی. من ابتدا جا داره تشکر بکنم از همه عزیزانی که کمک کردن تا این جلسه انشالله به موقع شروع بشه و کیفیت لازم رو داشته باشه، و همچنین عزیزانی که در واقع به صورت مجازی پیوستن به این گروه، به خصوص از جناب آقای دکتر ناظمی که افتخار دادن و در واقع این موضوع رو بنا هست که در خدمت ایشون باشه. ما بحث مهمی که در سیاست گذاری موسیقی بایستی بهش بپردازیم مبحث فلسفی کار هستش، که در این خصوص به هر حال سؤال از ریشه ها و مبانی هستش که بسیار مؤثره و ما توی لایه هایی در واقع در عینیت مواجه هستیم که خیلی توجهی به این ریشه ها نداریم، و همین ها هستش که در واقع خیلی از تطورات رو رقم میزنه بدون اینکه ما در واقع آگاهی داشته باشیم. همان که توی بحث های اقتصادی هم ما میبینیم که مبانی فلسفی و نظری که در طول این سالها هر برهه اینها وارد کشور شده و در واقع آثار خودش را داشته، از مکاتب در واقع لیبرالیستی و سوسیالیستی و کاپیتالیستی و مرکانتیلیستی و چیزهای مختلف تو حوزه اقتصاد، که الان دیگه تبدیل به یک ملغمه شده که دیگه نمیدونیم اصلا چه مکتبی رو داریم اجرا میکنیم، و حتی میبینیم که در فرایندهای عدالت خواهی که گروه های مختلف پرچم هایی رو برافراشتن، خودشون در واقع ذیل یکی از این مکاتب بدون که آگاهی داشته باشن دارن مکاتب دیگر رو نقد میکنن و دامن میزنن به احساس بیعدالتی که در کشور هست، که از البته در واقعیت هم وجود داره، ولی اون مبانی که در واقع رو داره بررسی میکنه مورد نقد میده، افراد خیلی آگاهی به اون چی که دارن میگن معمولا ندارن، و همین ها در واقع هر روز داره شرایط رو بدتر میکنه. ما در حوزه موسیقی هم باز به همین شکل در طول 43 سال گذشته تطورات فراوانی داشتیم و آثار و پیامدهایی که این تطورات و این تذبذبی که جمهوری اسلامی و نهاد سیاست گذار جمهوری اسلامی در این حوزه داشته باعث شده که در واقع اتفاقات ناگواری رو در عرصه موسیقی داشته باشیم، به حدی که ما امروزه داریم میبینیم که در واقع اون نگاه سلبی که همیشه حاکم بوده در عرصه موسیقی آروم آروم داره کارکرد خودش از دست میده و عملا دیگه تبدیل به هیچ شده، و هر چی که در این عرصه داره میاد همه داره عرضه میشه و فیلترینگ هم یا سانسورها هم صرفا شده یک ابزار سیاسی و سلیقه‌ای. جریانات مختلف یاد گرفتن که در واقع چگونه با این سلایق برخورد بکنن در دوره های مختلف. خب طبعا پرداختن به مبانی و چراها و در واقع نگاه فلسفی این داستان بسیار ضروری می نماید، و انشالله در خدمت آقای دکتر ناظمی هستیم که تخصص این کار رو داشتن و سالها بحث فلسفه هنر کار کردن و در واقع نگاشتن و تدریس کردن و نقد کردن اینها، که انشالله بتوانیم این نشست ها که هدفش در واقع کشف زاویه دیدهایی هستش که به عرصه سیاست گذاری هنر و موسیقی خاصتا دابتان ایران رو کشف بکنیم، و بر اساس اینها انشالله کمک بکنیم که نهاد سیاست گذار بتواند از یک زاویه‌ای به امر سیاست گذاری بپردازد در این حوزه که در واقع بتونه نگاه ایجابی داشته باشه و اون چه که مفید به انقلاب اسلامی و در واقع اهداف و آرمانهای اون هستش، مبتنی بر قانون اساسی و در واقع مبانی که این انقلاب شکل گرفته، بتونه در طول سالهای آتی در واقع این عرصه را به نحو مطلوب سیاست گذاری بکنه. سیاست گذاری هم که میگیم منظور این نیست که در این نیستش که در واقع حتما سندی تدوین بشه یا در واقع کار خاصی صورت بگیره. ممکنه به این نتیجه برسه که اساسا حکومت هیچ دخالتی نکنه در عرصه موسیقی و این رو واگذار کنه به خود اهلش و عملا بیشتر جنبه فرهنگ سازی رو پیش ببره. حالا این رو چه باشد رو الان بحث ما نیست، بیشتر دنبال تطورات هستیم و این جلسه انشالله با نگاه فلسفی و یک خانش اینگونه که انشالله دستاوردهای خوبی برای کشور و همه عزیزانی که این جلسه حاضر هستند داشته باشیم. آقای دکتر ناظمی، اگه صدای بنده رو دارید در خدمتتون هستیم، به مدت 1 ساعت و ربع انشالله از بیانات شما استفاده خواهیم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و تشکر میکنم از دعوت شما و دوستان گرامی. تشکر میکنم از حضور عزیز که البته به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. موضوع که فهمتو که بله فرمودید موضوع بسیار مهمیه. من تشکر میکنم بابت اهتمامی که به این موضوع داشتید و توجهی که داشتید که مسئله در واقع موسیقی رو بهش بپردازید. به هر حال موسیقی ظاهرا پرمصرف‌ترین کالای فرهنگی ماست، اما ما به شکل عجیب و غریبی رها کردیم اون رو و حتی اگر میخواستیم رهاش کنیم اینقدر خوب رها نمیکردیم که الان رها کردیم موسیقی. اجازه بدید مطلب رو چالا میشه آخرم گفت من اول بگم. ببینید در رابطه با موسیقی مسئله اصلی ما این نبوده که فلسفه مثلا چه کمکی میتونه به موسیقی داشته باشه. مسئله اصلی ما این بوده که در واقع فقه خودش رو، فقه در رابطه با موسیقی نظراتی داشته یا فقیهان دیدگاه هایی رو در رابطه با موسیقی داشتن. اما این دیدگاه هایی که فقیهان در رابطه با موسیقی داشتن دیدگاه هایی بوده که عمدتاً یا به شدت سلبی بوده و اونهایی که نگاه سلبی هم نداشتن از ترس کسان که نگاه سلبی داشتن و دارن جرأت طرح بیان دیدگاهشون ندارد. خب الان امروز شده این صحبت میکنیم، حالا بالاخره فضا یه جوری باز شده که در واقع هر کسی میتونه دیدگاهش رو تا یه حدی بیان بکنه. اون تو باز همین عمدتا در خارج از فضای فقهی و حوزوی، در فضای فقهی و حوزوی باز ما دچار این انصدادها هستیم و به یه شکلی این نگرانی وجود داره. برخی افراد من میشناسم، شما هم میشناسید، اساتید هستن در منزل مثلا آلات موسیقی دارن، حتی میتونن موسیقی بزنن، میزنن، ولی این رو کاملا مکتوم و مخفی نگه میدارن و بیان نمی کنن به خاطر اینکه در واقع فقه در این موضوع پا به پای تاریخ پیش نیامده و یک نگاه در واقع ضعیف داره در این مسئله. به خاطر اینکه در واقع خب در تاریخ فکر نگاه ضعیف داره، منظورم نیست که همیشه ضعیف بوده، اینی باشد در یه زمانی این نگاه ها جایگاه داشته، منتها الان دیگه اون در واقع جایگاه رو نداره. ببینید ما در یک زمان گاهی هست که شهودات، گاهی هست که مثلا مسئله‌ای داریم، فرض کنم که در مورد مشروبات الکلی ما هم می‌دونیم که خب نظر دین اجمالاً منفیه، حالا صرف نظر از هر نوع تلقی فقهی که افراد داشته باشه، یا در مورد گوشت خوک می‌دونیم نظر دین اجمالاً منفیه. خب چیزی هم از اون طرف هم سائق زیادی وجود نداره که ما بتونیم بخوایم احساس بکنیم که اون نظر فقهی در تعارض با فهم و دانش ما وجود داره. اما در مورد موسیقی اینجور نیست، نه تنها به لحاظ در نص برحال حداقل در آیات صراحت ما نمیبینیم این رو، بلکه در حال فهم عمومی ما نسبت به اون چیزی که در دیدگاه فقهای قدیم و سنتی بیان شده بسیار فاصله داره. این فاصله رو خود فقها باید جبران بکنن و طی بکنن، اما مادامی که این فاصله رو فقه طی نکرده، تمشیت امور جامعه اسلامی نمیتونه معطل بمونه. همچنان که وقتی شما مثلا فرض فهمید مثال بانک رو مثال فهمیدید، وقتی که ما نمیتونیم خیلی از قواعد و فعالیت های بانک و بانکداری رو کاملا توجیه بکنیم به لحاظ فقهی، کار بانک رو چه تعطیل نکردیم و نمیتونیم تعطیل کنیم، اونجا رو ما راحت میفهمیم، چون بانک یه مسئله اقتصادی و به زندگی و حیات ما ارتباطش مستقیم و مرتبطه. با وجودش به لحاظ فقهی خیلی خلل داریم، ابهامات داریم، اما کار رو داریم ادامه میدیم و بر حسب فهم خودمون و با اجازه کلی که به حال گرفتیم برای تشکیل حکومت داریم کار رو ادامه میدیم. اینجا هم همینطوره، منطقه اینجا خب کالای فرهنگیه و ما اهمیتش رو خورده باید بیشتر در حقوقش توجه بکنیم، نه اینکه اهمیت نده، اهمیت واقعا زیادی داره. و اینکه امروز ما میبینیم که مثلا در جوانان و کسانی که به هر حال خیلی هاشون علاقمند به این عرصه هستن، از هر نوع موسیقی از سطح پایین ترین و مبتذل ترین موسیقی ها دائما دارن استفاده میکنن، اما از موسیقی هایی که حداقل بهترن، عمیق ترن، بهره میبرن، خب نشانگر اینه چه؟ نشانگر همین روی کرد به ماست و اینکه ما این عرصه رو رها کردیم و در واقع به امان خدا سپردیم. خب معلومه که هر اتفاق اینجا محتمله چه بیفته. حالا این مقدمه بود که من عرض کردم خدمتتون، این که حالا این مقدمه رو بخوام در واقع خیلی بخوام چش بدم، ولی خب به هر حال بعد اینو میگفتم. اون که بعد چه عرض کنم خدمتتون که من برای بحث امروز ناگزیرم گاهی نکات فلسفی هم بیان بکنم دیگه، خب اسمش هم روشه دیگه جلسه، ممکنه یه مقدار بعضی از این نکات به هر حال برای دوستان که کمتر آشنایی با فلسفه دارن به هر حال نیازمنده به تأمل و تأمل بیشتر داشته باشه. دیگه من پیش و پیش عذرخواهی میکنم، اون تا خب به هر حال موضوع جلسه در واقع فلسفی است و ما باید برخی از این نکات رو بیان بکنم. خب اولین مبحثی که عرض میکنم خدمتتون اینه که ببینید به لحاظ تاریخی فلسفه و موسیقی همزاد هم هستن. من اینطور نبوده که ما فکر میکنیم مثلا در جای موسیقی ها وجود داشتن و فیلسوفان مثلا تصمیم میگرفتن که یه فیلسوفی تصمیم گرفته که بیاد در باره موسیقی فکر بکنه، فیلسوفی تصمیم گرفته که نیاد و فکر نکنه. برای چی میگم اینها همزاده هم هستن؟ چون اساسا تفکیک موسیقی از شعر و تفکیک فرم و محتوای شعر، که محتوای شعر میشه مثلا اون کلام و معنایی که شعر میخواد بیان بکنه و فرم شعر هم میشه وزن شعر، یا مثلا بگیم از وزن شعر هم موسیقی شعر در واقع استنباط و استخراج میشه. این در کلام افلاطون که داره تر میشه، حداقل ما قبل افلاطون ما این رو نمیبینیم. البته ممکنه بگید که خب خود زدن موسیقی رو چه میبینیم، بعد موسیقی زدن رو میبینیم، اما در واقع این موسیقی استفاده از موسیقی به معنای این نبوده که ما مفهومی به نام موسیقی داشته باشیم، چون موسیقی عمدتا در دوران باستان موسیقی با کلام بوده، نه موسیقی بی کلام، که امروز ما وقتی میگیم موسیقی اول از همه یاد موسیقی بی کلام میفتیم. و از این طرف از طرف در معکوسش هم درسته. چرا؟ چون که ببینید تا فلسفه در واقع اگرچه شعر، چون موسیقی رو عرض کردم افلاطون در زیل شعر میفهمه و فارابی هم در زیل شعر میفهمه، تا در واقع شعر نبود فلسفه هم نبود. یعنی اساسا افلاطون داره فلسفه رو به عنوان آلترناتیو شعر معرفی میکنه، به عنوان چه شعر چیه داره معرفی میکنه، به عنوان چه شعر چی نیست داره معرفی میکنه. میگه که فلسفه در واقع کاری انجام باید بده که شعر میخواست انجام بده نمیتونه انجام بده، فلسفه باید اون کار انجام بده. بنابراین اصلا افلاطون داره فلسفه رو در رقابت با شعر معرفی میکنه. تا این شعر قطعا با اون شعر که مد نظر ماست و بعدا در دوره اسلامی و ایرانی خودمون تجربه میکنه تفاوت هایی داره، اون تفاوت ها مهمه بعد سر جاش بحث بشه، ولی به هر حال اون چه روشنه اینه که فلسفه در از دل شعر و ملازم اون موسیقی استنباط میشه و موسیقی هم داره از دل یک بحث فلسفی استنباط میشه و بنابراین موسیقی و فلسفه با هم همزاد هستن و در کنار هم وجود دارن. همطور که میدونید به هر حال ما فلسفه موسیقی داریم و در تاریخ کشور ما حالا شاید فارابی و اینها بیشتر پرداختن، اما در تاریخ فلسفه پر فیلسوفان متعددی به این موضوع پرداختن، کتاب هایم نوشته شده، اینها هم با یه جستجوی اینترنتی میتونید استفاده بکنید اگر خواستید که آرا احوال فیلسوفان رو در این مورد پیدا کنید. ما قصد بیان اونها رو نداریم که نه مجال حوصله این جلسه هستن که خیلی، حالا فعلا برای مقصود ما که بیشتر با بحث جمهوری اسلامی ارتباط داره مفیده. به هر حال اما اون چیزی که به نظر من مهمه اون رو عرض میکنم خدمتتون که به نظر میرسه هم در نگاه افلاطون و هم در نگاه فارابی در رابطه با مسئله موسیقی اشتراکاتی وجود داره. حالا این اشتراکات رو بعضی ها ممکنه بگن که خب بله معلوم فارابی فیلسوفی بوده، فیلسوف مسلمانی بوده، تابع یونان و اینها. این مسئله رو اجالتا من نمیخوام بهش ورود کنم. بله اینکه فیلسوفان مسلمان در حال از فلسفه یونانی بهره مند بودن استفاده میکردن که چیز روشنیه، اینو کسی انکار نکرده، اما مسئله اینجاست که به هر حال فلسفه اسلامی فلسفه تو چیزی پای خودش ایستاد و از قبل گفتگو با فیلسوفان یونانی موفق به طرح مستقل فلسفی خودش شد و اون رو بیان کرد. خب اینم باز دوباره موضوعی نیست که من الان میتونم به تفصیل واردش بشم. علی ای حال محفوظ من اینه که وقتی میگم فارابی منظورم مؤسسه فلسفه اسلامیه، وقتی میگم افلاطون منظورم مؤسسه فلسفه یونانی و بهتری مؤسسه فلسفه در واقع میشه در افلاطون. در نگاه هر دوی این اندیشمندان یک ویژگی های مشترکی وجود داره. من این ویژگی های مشترک رو عرض میکنم خدمتتون که کمک بکنه شاید به بحث ما. اولین چیز که شاید برای همه ما مهم یا شاید برای بعضی از ما تکان دهنده باشه اینه که موسیقی به شدت سیاسیه، چون که موسیقی مرتبط با مدینه است. یعنی موسیقی مدینه است. موسیقی است که ما امروزه بشه که تو برای فرهنگ لیبرالیستی خودمون موسیقی رو خیلی فردی میفهمیم. یعنی میگه من حالا تو واکمن قدیم و واکمن داشتیم، الان مثلا گوشی خودم یه چیزی برای خودم گوشم. نه، موسیقی رو هم افلاطون سیاسی میفهمه و هم فارابی سیاسی میفهمه. چرا؟ چون موسیقی نگاهش به تربیت عمومیه، به دنبال تربیت عمومی. حالا ادامه خواهم داد در بند دیگری، چون نگاهش برای به انضباط در آوردن عمومه. ببینید چه از اولیه‌ترین کاربردهایی که برای موسیقی بیان میشه انضباط، چون از موسیقی استفاده میشده برای اینکه حیوانات مثل شتر که میخواد از اونها استفاده کنه برای باربری یا حمل و نقل و چیزهای دیگه، با موسیقی در واقع همراهی بیشتری میکردن. موسیقی های متناسب با اونها زده میشد یا برای یا چوپان ها یا نه. ببینید در واقع موسیقی کمک میکنه تا یه مرجع عالی، یک مخاطب در واقع اخصه از خودش رو تحت تأثیر قرار بده و به انضباط و به انقیاد در بیاره. حالا این انضباط و انقیاد چقدر باید جدی گرفته بشه، مطلقه یا نسبیه، قابل در واقع خدشه دار کردن هست یا نه، اینا مسائل دیگر است. تا اجمالا نحوه از انتظام وجود داره و به همه خاطر موسیقی سیاسیه، چون که شما با موسیقی انتظام مدینه رو در واقع کمک میکنید بهش. اگر موسیقیتون موسیقی متناسب با مدینه نباشه منجر به تباهی مدینه میشه مدینه از بین میره و خب شما هم دیگه طبعا کار مفیدی نکردید. اما اگر موسیقیتون موسیقی باشه در غایت متناسب با غایات مدینتون، خب اون وقت موفق شد که شما در واقع به تربیت اهالی مدینه کمک بکنید. پس تا اینجا از نظر فلسفی، در نظر هر دو اندیشمند یونانی و در واقع ایرانی یا مسلمان، موسیقی متوجه به مدینه است. البته اینکه حالا من برای من در نظر هر دو مقدمات و مسیری که طی میکنن عیناً شبیه هم نیست، هر کدوم به یه شکلی بحثشون رو تعریف میکنن. نکته بعدی که حالا نکته روشنی خیلی من روش مکس نمیکنم، بحث ارتباط موسیقی با خیاله که البته افلاطون کمتر میپردازه به این موضوع. خب بالاخره افلاطون موسیقی رو در زیل شعر مطرح میکنه و اون رو امر عقلانی، یعنی بخش وزن شعر رو افلاطون خیلی امر عقلانی نمیدونه، تابع عقل میدونه اما خودش رو عقلانی نمیدونه. خب در فیلسوفان مسلمان چنانچه میدونید مسئله خیال و عالم خیال مسئله مهمتریه، بزرگتری. خب ادبیات وسیعی دارن در فیلسوفان مسلمان مورد خیال. فارابی البته ادبیات خیلی وسیعی نداره درباره خیال، اما به هر حال به نظر میرسه که این بحث از فارابی شروع میشه. یعنی فارابی جایگاه مهمی میده به خیال، تا جایی که نبی رو مرتب از راه خیال مرتبط میدونه با در واقع خداوند و معتقده که صور خیالی در نبی در واقع منتوی میشه و نبی با اون صور خیالی با مردم تخاطب میکنه و اونها رو هدایت میکنه. خب پس ببینید وقتی میگیم که موسیقی امری خیالی است، این حداقل حالا در مورد فارابیش مهمتره تا در مورد، یعنی اون خیالی که میگیم با تخیلات نفسانی فردی متفاوته، حالا اون که اون خصوص مطلق باشه رابطش. نکته سوم که عرض کردم، حالا اشاره بهش کردم قبلا، اینه که موسیقی نسبتی داره با در واقع انضباط، و چون نسبت با انضباط داره با ریاضیات هم نسبت داره. حالا اینکه این نسبتش با ریاضیات چقدره، به نظر میرسه فارابی علارغم که اون رو به تبع اقوالی که از یونانیان آموخته بود اون رو در زمره علوم تعلیمی بیان میکنه، اما به هر حال نقد میکنه این رو که ما موسیقی رو صرفا امری ریاضی گونه تصور بکنیم، و فارابی معتقده که موسیقی فراتر از ریاضیاته و این خودش یه نکته بسیار مهمه برای ما. یعنی حالا تو بخش نتیجه که وارد خواهم شد عرض خواهم کرد که ما چه میتونیم بیاموزیم از اینکه موسیقی رو فراتر از ریاضیات بدونیم، ما موسیقی رو به هر حال و چه رسد به این که حالا تمایزات فارابی رو با افلاطون من نگفتم، موضوع بحثمون هم نیست. منتها اگه بخوایم وارد بحث تمایزات بشیم و دیگه اونجا بحث در واقع آسمانی دیدن موسیقی رو از نگاه فارابی مطرح بکنیم، دیگه خب قضیه مقدار متفاوت میشه، چون اینها معتقد بودن موسیقی تعلق خاطری داره به عالم افلاک و در واقع بیانگر اونه. طبعا با این نگاه شما مثلا موسیقی رو اصالتا باید موسیقی اصیل یا موسیقی در واقع بیانگر بدونید، نه موسیقی لهوی و فردی. البته فارابی میدونه که یه نوعی از موسیقی، موسیقی همینطور لهویه، حالا تحت عنوان لذت حسی مثلا ازش نام برده میشه، اما موسیقی اصیل خیالی که با عالم افلاک مرتبطه و افلاک هم در واقع یه جسم لطیف هستن و در عالم بالاتر از ما در واقع حضور دارن، این موسیقی اصیل با اون مرتبطه و اون این خیالی چی میگیم، اون خیاله، اون خیال در واقع فردی منتشر تحت عنوان لذت حسی ازش نام برده میشه. نکته چهارم که شاید به یه معنا باز خیلی مهم باشه، ارتباط موسیقی با زبان. در واقع ببینید موسیقی به یه نحوی هم از نظر فارابی با زبان مرتبط، هم از نظر افلاطون. خب از نظر افلاطون و هر دو اینا واسطه‌ای که در واقع این کار انجام میده شعر دیگه. یعنی افلاطون میپرسه که ما برای بیان شاعرانه خودمون چه اوزانی رو نیاز داریم و اون اوزان چه در واقع دستگاه هایی رو نیاز دارن، بر این اساس سوال، حتی خود اون سوال رو شما باید بر اساس غایات مدینه پاسخ بدید، یعنی میگید مدینه فاضله یا سیاست به قول ما امروزی ها سیاست های کلان ما در واقع چیه، و بر اساس اون در واقع سیاست کلی شما تعیین میکنید که شعر چی باشه و بر اساس اون شعر تعیین میکنید که موسیقی چه باشه. خب ببینید این خودش نشون میده که در واقع موسیقی ارتباط خیلی تنگاتنگی با زبان داره، چون که وقتی گفتن اصلا منشأ موسیقی ممکنه از زبان باشه، مثلا وقتی میگم واگنر هم اهمیتش به این بوده که واگنر موسیقی رو ابداع میکرده که در واقع کمتر ریاضیوار بوده، بلکه این موسیقی رو از دل خود زبان استنباط میکرده و همین خاطر بوده که خیلی شورانگیز و حیات بخش به نظر میرسه و متفکران و فیلسوفانی مثل نیچه تحت تاثیر این موسیقی قرار میگرفتن. علی ای حال موسیقی در واقع در ارتباط با زبان قرار داره. ممکنه مثلا نوع این که در واقع زبان ما چه شکلیه، مثلا آیا مبتدا خبر رابطه داریم یا نه، مثلا زبان عربی مبتدا خبر داریم، همه اینها ثلاثی رباعی اینها در تعیین موسیقی کلام ما مؤثر باشه و این موسیقی کلام ما الهام بخش باشه برای ایجاد موسیقی بدون کلامی که باید منظم به موسیقی کلام باشه. در هر صورت موسیقی مرتبط با زبان در گذشته و قدیم، هر چقدر می‌گیم موسیقی معین شعر بوده و بیشتر در واقع کمک کننده به شعر بوده، که حالا باید این معین بودنش رو بچش رو یه مقدار دقیق‌تر بفهمیم، حالا در بخش بعدی این رو من عرض خواهم کرد، در همین تا دقایق دیگه این عرض خواهم کرد. اما در هر صورت به نظر میرسه که موسیقی مرتبط با نوعی کلام یا کلمه است. این رو اگر دوست داشتید و اگر به ویژه به فلسفه قدیم مثل فارابی و افلاطون تعلق خاطر دارید، میتونید به جای کلام و کلمه حتی بذارید عقل، یعنی موسیقی با عقل مرتبطه. اونطور نه عقل به معنای باز عقل ریاضی که بگیم موسیقی یا نوت‌های موسیقی در واقع تابع مثلا فرمول‌های ریاضی هستن، اینا نه، اون چه حالا بحث دیگری است عرض کردیم. مسئله اصلی اینه که موسیقی در واقع یه توجهی داره به معقولات، به عقل، به تعقل توجه داره، یعنی آنچه را که ما تعقل میکنیم و بیان میکنیم و میخواهیم بیان بکنیم، موسیقی هم انگار یه بیانی از او داره، یعنی یه زبان خودش که خود زبان دیریاب و سختی هست، با اون زبان دیریاب خودش در واقع داره اون رو برای ما به یه شکلی بیان میکنه. پس اینم ویژگی چهارم مشترک بین فارابی و افلاطون. پس یه بار دیگه من خیلی تیتربار این چهار ویژگی رو ذکر میکنم: یکی این که موسیقی سیاسی و مدنی است، دوم این که موسیقی خیالی است، سوم این که موسیقی منضبط است، و چهارم این که موسیقی زبانی عقلانی است. این چهار ویژگی رو در این دو متفکر هر کدوم به زبان خودشون و مقدماته که تنکن بیان شد، در اینکه تمایزات مهمی هم این متفکر دارن که اون موضوع ارزبنده فعلا نیست، ولی خب اون تمایزات هم مهمه و سر جای خودش باید صحبت بشه. همونطور که عرض کردم، من بس ندارم در این جلسه گزارش اقوال فیلسوفان رو بدم، ولی حالا به هر حال ما باید بتونیم قبل از اینکه بخوایم در مورد سیاست موسیقی صحبت کنیم، چون من سیاست گذاری بلد نیستم و نمیدونم چیه، ولی حالا دیگه امر فرمودن، من بود فلسفش رو عرض میکنم و بعد دوستان خودشون باید استنباط کنن که چه استفاده میشه ازش کرد. لازمه که برای یک جنبندی فلسفی داشته باشه. من از نظر خود بنده به لحاظ فلسفی در واقع موسیقی رو میشه هنری دانست که بیانگر در واقع حال انسانه، و این حال در ترجمه و در تناظر با یک قال قرار میگیره. حالا اینکه منظور از حال چیه رو باید از فیلسوف آلمانی از هایدگر بیشتر استفاده بکنیم. هایدگر اصطلاحی داره به نام اشتیمه یا اشتیمونگ، و این رو هم در وجود زمان هم در برخی از آثار بعدی مطرح کرده، دیدیم دوستان اهل فلسفه قطعا. هایدگر حال رو مطرح میکنه در تقابل با فرهنگ روانشناختی که روانشناسی گرایی که در زمان خودش بوده، در زمان ما هم البته فرهنگ روانشناسی گرایی هست هنوز، اون تو حالا زمان هایدگر یه شکلی بوده، زمان ما یه شکل دیگری است از این فرهنگ روانشناسی گرایی. هایدگر طرح میکنه که حال ما انسان، اسمی از روانشناسی مطلقا نمیاره توی بحث خودش، اون تو حال رو مطرح میکنه، یه ما انسان ها همواره در حالی هستیم، در حال، حالا به تعبیر ایزونی خودمونه، در حال حاضر هستیم همیشه. یعنی اینکه حال برای ما حاضره، ما فرار نمیتونیم، هر چقدر هم عقب تر بریم، هر جور آدمی باشیم، هر جور آدمی باشیم، در هر سنی، در هر وضعی، در هر آن حیات خودمون در یک حالی هستیم، یه حالی رو داریم تجربه میکنیم، یه حسی رو داریم تجربه میکنیم. این حال مقدمه بر چیزهای دیگر ماست، یعنی قبل از اینکه تفکر کنیم، تعقل کنیم، تفوق کنیم، هر کاری بکنیم، اول این حال رو داریم تجربه میکنیم. هممون هم بالبداهه میدونیم اینو دیگه، یه روز صبح میشیم خیلی حالمون خوبه، یه روز میشیم خیلی حالمون بده، یه روز صبح حالمون خوبه، شب حالمون، معمولا دنبال یه دلیلی میگردیم این چی شد، مثلا میبینیم که مثلا خب قیمت ها مثلا گرون شد یا حقوق هم کم شد، ولی بعد که دقت میکنیم این اتفاقات خیلی وقت دیگه هم میفته، ولی ما حالای دیگه ای رو داریم تجربه میکنیم. مثلا وقتی خیلی حالمون مناسب اینه که بریم تفریح کنیم، وقت هست که اسم تفریح در واقع به زبانمون کسی میاد عصبانی میشیم، میخوایم در واقع بزنیمش، انگار حرف رو خیلی بدی زده به ما. حال انسان متفاوته و همواره ما در حال هستیم. منشأ حال رو روانشناسی گرایی میخواد در براش منشأ پیدا کنه، در درون خودمون براش منشأ پیدا بکنه. او تو فلسفه خیلی، یعنی حداقل هایدگر، خیلی اصرار نداره، چون ما نمیدونیم واقعا این منشأ کجاست. خب اون مکتب های روانشناسی چه زمان هایدگر بود چه اون که دیگه اون مکتب ها زیاد قوی نیستن، بیشتر مکاتب در واقع فیزیکی تر تو الان تو روانشناسی قدرت دارن. در هر صورت ما میدونیم که حالات مختلفی داریم و این هست. حالا همونطور که به شکل فردی ما حال داریم، این حال هایدگر سعی میکنه که با مسئله گروند اشتیمونگ یا بفرمایید شما که مثلا میگیم حال اساسی، خب در واقع بیان بکنیم. میگه همونطور که ما به لحاظ فردی هر روز توی حالی هستیم، به لحاظ جمعی هم یه حال مشترکی داریم. یعنی مثلا انسان مدرن یه حال هوایی داره، انسان شرقی یه حال هوایی دیگه داره، مثلا انسان هندی یه حال هوایی داره، انسان در واقع مسلمان مثلا هندو یه حال هوایی، انسان مسلمان یه حال هوایی دیگه داره، انسان مسیح یه حال هوایی دیگه داره. این حال هوا رو ما حال هوای کلی رو دارم میگم دیگه، این حال هوا با اون حال هوای جزئی منفرد ما متفاوته. در هنر ما خودش رو به یه شکلی نشون میده، یعنی شما وقت تو کدوم هنر این بیشتر از همه متجلی میشه؟ این بیشتر از همه در هنر موسیقی ما متجلی میشه، چون تو موسیقی ما مستقیم بیانگر حالیم تا بیانگر قال. در شعر ما مستقیم اول بیانگر قالیم، یعنی بیانگر اون معنای زبانی هستیم، توی موسیقی بیانگر حال متناسب با اون معنای زبانی هستیم، یعنی اینکه چقدر داریم در واقع اون رو، اون حال پس زمینه اون قال یا پس زمینه اون در واقع مثلا معنا رو داریم بیان میکنیم، یا داره برای ما بیان میشه و ما داریم تجربهش میکنیم. به همین خاطر که هر موسیقی با هر کلامی در تناسب قرار نمیگیره و ما برامون گاهی وقتا موسیقی دانهایی به ویژه الان که اشتباه میکنن مثلا، یا شاعران اینها رو با هم اشتباه ترکیب میکنن، ما پس میزنیم و نمیپذیریم، چون داریم این دو تا تجربه متفاوت رو داریم، یعنی معنا یه جوری داره بیان به زبان در میاد، حال یه جور دیگه داره به بیان در میاد، ما این دو تا رو نمیتونیم با هم در واقع با هم به قول معروف به قول امروزی سینک کنیم، با هم ترکیب بکنیم. خب حالا چه باید کرد؟ پس باید در واقع ما حال اساسی قوم یا تاریخ خودمون رو دریابیم. توی آثار دیگرش مثلا هایدگر مثال میزنه، میگه حال اساسی فلسفه به ویژه فلسفه یونان حیرته، یعنی همونطور که صراحت گفتن دیگه خودشون، که فلسفه با حیرت آغاز میشه. بعد میگه که ولی تو فلسفه مدرن عوض میشه، حال اساسی فلسفه مدرن در واقع شک، ما شک رو دقت هم بکنید، کسایی که مثلا اشتغالشون امروز به فلسفه است، اهل اشتغال شغلشون فلسفه است، آدم های سنتی رو نمیگن، مثلا فرض کنید آقای مصطفی، آیت الله مصطفی رو نمیگن، نه آدم های مثلا کلاسیکی که دانشگاه هستن معمولا خصلتا آدم های شکاکی هستن، چون آموختنشون مثلا حال فلسفه ای تردید، فلسفه ای تردید و شک، مهم هم نیست چه فلسفه باشه، این حال عمومی فلسفه مدرن و امروزی ماست. حال پس مقدمه بر همه چیزه. حالا هر چقدر موسیقی موفق بشه که حال در واقع ریشه‌ای رو در وجود ما بیان بکنه، ما اون موسیقی رو اصیل تر میپنداریم و دقیق و اون رو بهش بیشتر دل میبندیم. به خاطر همین که مثلا در موسیقیدان های جهان خب بالاخره مثل هر رشته عده‌ای هستن مشهور، یعنی همه ما مثلا موزارت رو میشناسیم، اما همه ما مثلا چه میدونم یه موسیقی مثلا یه رپر رو که الان داره مثلا اونم تو آلمان مثلا داره میخونه رو نمیشناسیم، ما چون که شنیده باشیم ممکن اتفاقی اصلا گوش بدیم صحبتاشو در واقع موسیقیشو گوش داده باشیم، اما در هر صورت اون موسیقیدانی جاودانه است و میمونه که تونسته باشه در واقع یه نسبتی با اساس فرهنگ بیان بکنه. طبعا خیلی این رو من تابع قاعده گذاری و دستور العمل سیاست نمیدونم، چون یه چیزی کاملا فکری در واقع و بر اساس تفکر و بر اساس در واقع آدمای خاصی هستن که میتونن این چنین باشن که موسیقیشون بیانگر حال اساسی اون قوم یا حال اساسی اون تاریخ باشه و هر موسیقیدانی نمیتونه باشه. ما عکس العملمون در برابر این موسیقی ها معمولا خیلی جدیه، یعنی خیلی تحت تاثیر قرار می احساس کنیم، ما رو به جهان دیگری میبرن، یعنی یه جور تجربه جهان متفاوت، جهان اصیلی رو انگار داریم تجربه میکنیم ماورای این جهان روزمره و در واقع امروزی که وجود داره. خب این کلیت که ما در من میخواستم در رابطه با بحث حال بیان کنم، تو دقت بکنید دقیقاً این حال مرتبط با قاله، یعنی این حال به هر حال هیچ وقت قال نیست، اما همیشه نگاه به یک قال داره، نگاه به یک کلمه عقل، نگاه به یک لوگوس داره در واقع این، و بر اساس اون لوگوس در واقع به هر حال ساخته شده. منتها این اساس اینجوری نیست که ما به شکل فرمولیزه خودمون بسازیم، اینجوری است که اون لوگوس هست و در واقع اون موسیقیدان بزرگ با تجربه باطنی و درونی اون لوگوس در واقع تجربه ای از موسیقی میرسه و اون موسیقی در اثر هنری او منعکس میشه و ما اون رو استفاده میکنیم. خب تا این از اینجا دیگه من بحث فلسفی رو یه مقدار کمش میکنم و وارد استنباط میشم، چون وقتمونم رو به اتمامه، به استنباط این مسئله میپردازم که شما چه استنباطهایی میتونیم برای فرهنگ و جامعه خودمون داشته باشیم. خب نخستین چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که باید اندیشمندان و بزرگان ما با حمایت که طبعا البته خب سیاست مداران و مدیران باید انجام بدن، باید به این برسن که در واقع حال یا احوال در واقع ایرانی چطور هست و چطور باید طرح بشه به تعبیر دیگری. این کسانی رو نیاز داره که هم به هر حال با هنر اونس داشته باشن، هم با تفکر اونس داشته باشن، بتونن تشخیص بدن که ایرانی بودن در گذار تاریخ به چه معناست. و دقت بشه که این قسمتی که دارم عرض میکنم ابدا مسئله روز و مسئله روزمره نیست، اونها هم البته اهمیت مستقل خودشون رو دارن، ولی فعلا این که من دارم اصلا مسئله تاریخی، یعنی باید چه معنای ایرانی بودن رو بتونه تشخیص بدیم. مثلا ایرانی ها چقدر اهل حماسن، چقدر اهل تراژدی هن، چقدر فرهنگ ما مردانگی نیاز داره، چقدر زنانگی نیاز داره، چقدر ما فرهنگمون در واقع رنده یا نه، چقدر فرهنگ ما فرهنگی در واقع به اصطلاح غمگساره. اینها رو باید اندیشمندان بهش برسن و بر اساس اون باید ما ریل گذاری اصلی موسیقیایی کشورمون به حال انجام بشه قرار بگیریم. مدت پیش من در رسانه دیدم یکی از در واقع مداحان و در افراد که تو حوزه هیئت‌های مذهبی کار کرده بود سالها، داشت توضیح میداد که میگفت بسیاری از گوشه‌های موسیقیایی فولکلور رو ما الان فقط از طریق مداحی های سنتی محلی بهش دسترسی داریم. اینها جای ثبت و ضبط نشه. خیلی هاشون معتقدن برای از بین رفت، یعنی از دوره قاجار به بعد که ما موسیقی ردیفی داریم و اون موسیقی ردیفی ثبت و ضبط میشه، دیگه اون خیلی از اون گوشه ها که از بین رفته، حالا اون که از بین رفته کامل، که از بین رفته نمیدونیم چی بوده، ولی اونهایی که مونده رو راه دسترسی ما به اونها و برای فهم اونها راه در واقع نوحه خوانی و مداحی است. در واقع تو نوحه ها باقی مونده، میشه دوباره اونها رو کشف و بازخوانی. خب این نشون میده که در واقع ببینید اون با توجه به عرض قبلی که در تا حال و موسیقی کردم، این نشون میده که ما برای فهم موسیقی در واقع خودمون، در واقع فهم این موسیقی به ما نشون میده که حال ما متناسب با چه چیزیست، یعنی که جایگاه غمگساری، جایگاه تراژدی رو در فرهنگ ما نشون میده یا بچه تراژیک فرهنگ ما ایرانی ها رو نشون میده. و طبعا اون میتونه به ما کمک بکنه که ما از چه طریقی میتونیم موسیقی رو به شکوفایی برسونیم، یعنی کجا رو تقویت کنیم موسیقی ما ممکنه به شکوفایی برسه. نکته بعدی اینه که ما اگر که به این نتیجه رسیم، طبعا حالا مطالب که عرض کردم دارم میگم دیگه، حالا یکی از مطالب بحث حال بود، از این ما به این استنباط رسیدیم که به هر حال پس اگر میخواهیم که موسیقی در ما برگرده دوباره جایگاه خوبی و استواری پیدا بکنه، لازمش اینه که ما نسبت موسیقیمون رو با حال اساسی خودمون پیدا بکنیم و برعکس با پیدا کردن موسیقی های بزرگ و بازخوانی اونها دوباره میتونیم متوجه و متفتن حال فرهنگ تاریخی خودمون بشیم. استنباط دومی که در واقع میشه اینجا داشت در بحث قاله، همونطور که اصلا ارتباط کلمه، ارتباط لوگوس با موسیقیه که در قسمت های قبلی عرض کردم که هم فارابی هم افلاطون او متوجه بود. البته من نمیخوام بگم حالا اینطور که بنده عرض میکنم حرف خودم رو به بزرگان نسبت بدم، ولی به هر حال اون هم به یه شکلی متوجه این مسئله بودن. ما موسیقی که داریم خیلی آمیخته، موسیقی سنتی، موسیقی واقعیمون خیلی آمیخته است با کلام، خیلی در واقع موسیقی کلامه، مثل موسیقی های قدیمه، خود یونانی ها هم همینطور بوده احتمالا موسیقیشون. اما فرهنگ موسیقیایی جهان به ویژه خودم شبشو گفت از مسیحیت داره این کم کم آغاز میشه و بعد در غرب کاملا بس پیدا میکنه، فرهنگ در واقع موسیقی بی کلام. بخوام از بخش قبلی صحبت ها وام بگیرم، توی اون فرهنگ موسیقی بیشتر ریاضیاتیه و توی فرهنگ ما موسیقی بیشتر زبانیه. موسیقی یادتون هست گفتم فارابی میگه که موسیقی رو نباید محدود در ریاضیات دونست و ابعاد مختلف و زیب و جوری داره. ببین اینجا در واقع خودش رو نشون میده این مسئله. ما اگر موسیقی رو خیلی بخوام ریاضیاتی ببینیم، باید خب طبق در واقع همون موسیقی غربی که تو ما هم از دوره قاجار وارد شد و موسیقی کلاسیک که ما رو در واقع همون موسیقی ریاضیوار شکل داد و جمع و جور کرد، ما هم همون مسیر رو باید طی بکنیم. اما اگر موسیقی رو چه دقت بکنیم، اون موسیقی خیلی موسیقی درباره اولا، یعنی موسیقی نیست که خیلی عمق داشته باشه در فرهنگ عمومی ما، موسیقی نیست که ما در فرهنگ خودمون خیلی تجربهش بکنیم، تو مدت ها دربار میمونه. وقتی اون موسیقی دان از در و پاشون میذارن، تهدید به قتل میشن در مردم، چیز طول میشه تا جا. حالا درسته امروز ما چون خیلی برای در فرهنگ غرب بر خوردیم و فرهنگ در واقع میشه گفت فرهنگ غرب زده داریم به یه تعبیر دیگری، موسیقی ما موسیقی همون ریاضیاتیه، اما اگر دنبال این هستیم که در واقع تدوین جدیدی از فرهنگ موسیقی خودمون داشته باشیم، این موسیقی باید موسیقی کلامی باشه، موسیقی قال باید باشه. خب این چجوری میشه اون وقت در واقع؟ تأثیرش این خواهد بود که ما توجه به شعر و استنباط موسیقی از شعر رو جدی اون وقت میگیریم. ما توجه به موسیقی های در واقع غیر کلاسیک رو که حالا این هم یه بخش مهمیست جدی خواهیم گرفت. ما اساساً اون وقت تلاشمون رو خواهیم کرد که موسیقی رو همواره همراه با اشعار مرتبط در واقع داشته باشیم و این شکلی تصنیف واحد در واقع رخ بده. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، ما درکمون از موسیقی سمعی تر میشه. درک انسان امروز هرچی که به گذشته، یعنی از چند قرن پیش حالا به تعبیری تا به امروز که میرسیم، هرچی میگذره همیتره درک انسان بصری تر میشه از موسیقی. حالا ممکنه خورده تعجب بکنه در زبنده رو، ولی به هر حال ببینید این که ما موسیقی رو باید نوت نویسی کنیم براش، یکی باید نوت بنویسه، باید اصلا اون نوت رو باید بخونی موسیقی رو، یه درک بصری از موسیقیه و کاملا مرتبط با فرهنگ جهان امروز و فرهنگی که حالا من اسمش رو میذارم تفکر بصری دیگه، تفکر بصری، تفکر متافیزیکی است که این کار با موسیقی کرده. فرهنگ ما فرهنگی است که بیشتر سمعیه در واقع، و در فرهنگ سمعی شما باید موسیقی رو خوب اول به جان بشنوی و بعد بتونی اون موسیقی رو باز از دل جانت بیان بکنی و بیرون بیاری. خب این تفاوت بصری و سمعی بودن موسیقی. اون وقتی اگر این کارو کردیم، اولویت ما این نخواهد سالی 1000 تا ویدیو کلیپ و اینها بسازیم و هی چی کارا که میکنن، یا اینکه هی بخوایم مثلا الان ببینید در یه خواننده بخواد بیاد در رسانه ها باید یه ساعت آرایش بکنه و گریم کنه و فلان تا بتونه بیاد، چون بدون اومدن و بدونش اجرا کردن شو انگار موسیقی او شنیده نمیشه. در صورتی که ببینید مثلا در دوره پهلوی ما سلیقه موسیقیاییمون خیلی بهتر بود نسبت به الان. دوره پهلوی جوانان موقع مثلا خلافشون این بود که دیگه مثلا چیز میشه نوارای کاست بود، مثلا گل پایگانی. خب کسی که گل پایگانی میشنوه مثلا خلافش اینه که گل پایگانی بشنوه، یا تا موسیقی زن هم میگه مثلا، من کاری نمیخوام بگم که فقط مرد، حتی زن ها کجا با کسایی که الان این موسیقی های رپ رو به صورت کلیپ میبینن و اینا کجا. به نظرم دو جور فرهنگ موسیقیایی کاملا متغایر و مغایر و متفاوت رو نتیجه میده. نکته بعدی که نکته آخرم خواهد بود انشالله توی این بخش، عرض میکنم توجه به همون موسیقی های فولکلوره که باید این کشف و استنباط بشه و لازمش توجه کردن و عنایت کردن به فرهنگ عمومی موسیقیه. حالا از موسیقی های عامه پسند برای اقوام میشه تونه آغاز بشه، همونطور که عرض کردم با توجه به گوشه های کمتر خوانده شده یا کمتر شنیده شده موسیقی های مختلف در بین همه اقوام و فرهنگ های داخل کشور ما قابل کشف و استنباطه. این در برابر موسیقی کلاسیک قجری ما قرار میگیره که خب به هر حال نمیشه مثلا نقاشی که ما فرض کنیم، حالا تو نقاشی ما وضعمون خیلی ضعیف‌تر از موسیقی، نمیخوام مقایسه کنم چون تو نقاشی ما واقعا سابقه چندانی نداریم در نقاشی. ولی دقت بکنید به هر حال تو نقاشی هم ما در دوره قاجار وارد نقاشی کلاسیک میشیم و در موسیقی هم همینطور ما از دوره قاجار میشیم و هر دو منشأ درباری داره، یعنی و هر دو منشأ تصنعی داره، یعنی منشأ چیزا نه اینکه اهمیت نداشته باشه، به هر حال بخشی از سرمایه فرهنگی ماست، ولی اون چیزی که حالا نقاش رو کردم تو موسیقی، اون چیزی که به هر حال در ما وجود داشته اون رو باید از دل باقی مانده های اونها پیدا بکنیم. من یه بار در تمیز از گروه ها استاد مشکاک بکنم بود یا بزرگوار یا یه کلیپ اوورد از یه مثلا پیری که داشت موسیقی می نواخت و می خوند، بسیار تکان دهنده بود غنای او و انسان رو مبهوت خودش می کرد و ایشون آقای مشکاک توی روستای خودش تو دل کوه و دشت داره زندگی میکنه و هیچ کس نیست از بپرسه که کجایی یا چی کار میکنی و چی، و میگفت یکی از بزرگترین موسیقیدانهای ماست از نظر ایشون، از نظر استاد میگفت که یکی از بزرگترین موسیقیدانهای ماست ولی توی لرستان یا کجا بود حالا در دل کوه و دشت داره زندگی میکنه و کسی به او توجه نداره. پس ما هنوز هم داریم در واقع منابعی که میتونه موسیقی فرهنگی ما رو بازسازی بکنه و اون رو بیان بکنه. خب حالا یه جنبندی هم من بکنم که این جنبندی ها البته در مقدمم گفتم، ولی چون ممکنه الان خب حالا دوستان میرن میان شاید نشته باشن از سوی که ممکنه فراموش بشه دوباره یادآوری بکنم. ببینید اصلا ما چرا باید موسیقی داشته باشیم، سوال دیگر این چرا باید خب چرا این کارا رو بکنید، این کارای سخت رو همش انجام بدید، موسیقی داشته خب چرا؟ ببینید ما در دنیای امروز کشور ما و ما ایرانی ها مخیر بین داشتن موسیقی و نداشتن موسیقی نیستیم. اصلا بیایید فرض بکنیم، مثلا فرض کاملا غلطی است، ولی خب فرض کنیم موسیقی به هیچ کاری نمی آید، موسیقی هیچ دردی نمی آید، هیچ اثر جدی واقعا نداره. اینجور نیست که ما مخیر باشیم با این وجود که موسیقی داشته باشیم یا نداشته باشیم. ما موسیقی چون فرهنگ جهانی، فرهنگ به شدت موسیقیایی است و موسیقی شده کالای فرهنگی که داره اولین درجه مصرفه در بین همه کالای فرهنگی، خب پس طبیعی است که ما در این زمینه مختار نیستیم. اون چیزی که ما اختیارش رو داریم این نیست، اون چیزی اختیارش داریم این است که ما کدام موسیقی رو در واقع به عنوان تصمیم اصلی خودمون برای کمک و حمایت و بارورسازی و شکوفاسازی در واقع در نظر بگیریم. اینم باز بگم من منظورم از شکوفاسازی این نیست که حالا بگم موسیقی رو مثلا میشه با یه سیاست چینی مثلا باید چه من دستورالعمل با یه نمیدونم فلان در واقع به جای منظورم اینا نیست. من موسیقی هم سر هنر تابع ذوق، تابع اتفاق، تابع اینجوری اصلا هست، اون به جای خود. اما به هر حال متفاوت هم تو در دوره قاجار خب سلاطین در واقع تصمیم گرفتم در دوره موسیقی، نتیجه اون تصمیم شد موسیقی به هر حال ردیفی. حالا ما این مقاجا رو داریم که تصمیم جدیدی بگیریم درباره موسیقی. اولین تصمیم این باید باشد که ما با توجه به اهمیتی موسیقی در تنظیم حال ما داره، که ما معتقدم واقعا بخش قابل توجهی از انفعال روحی ما ایرانی ها، بدحالیمون، ناامیدیمون، نمیدونم یأس هامون، سستی هامون و ضعف هامون برمی‌گرده به همین فضای موسیقیایی که بیش از دهه 70 به بعد در ما اومد. موسیقی های جدید مختلف که از غرب و وارد شد در کشور ما هم قرار گرفت و خیلی چیزای دیگه، صفات دیگه میشه گفت. نمیتونه کسی مثلا موسیقی های چمنم راک گوش بده آدم خودمحوری نباشه، این اصلا بالاخره اینها متناسب با هم هستن. یا مثلا موسیقی رپ گوش بده کسی افسردگی نگیره در دراز مثلا، یه به نظر من اینا خیلی به هم نزدیکه این فضا. حالا بگذاریم اون پرانتز رو ببندم، ما به هر حال ناگزیریم از موسیقی و این موسیقی حال عمومی ما رو تنظیم میکنه و این موسیقی به ما در واقع حرکت جمعی و عمومی ما رو، حرکت مدنی ما رو در واقع جهت‌دهی بهش میکنه. پس ما اولا باید اون نگاه انفعالی و فکری رو کنار بزنیم در باره موسیقی، نه اینکه فکر رو کنار بزنیم. ما بیدیم فکر که میگه بله همینه، میگه همین رو زدم، حالا من نمیدونم فوق کار بیشتر چقدر کردن نکردن، نه تخصصم نه اطلاعی دارم، ولی در هر صورت حالا تا زمانی که اونو بیان کار بیشتری و جدیتری بکنن، ما فعلا باید خودمون سیاست گذاری موسیقیایی متناسب با کار خودمون رو داشته باشیم. حرفای مثلا عملکردهای چه میدونم عجیب و غریب، مثلا ساز موسیقی رو نشون، تا سالها تا همین امسال فکر میکنم تو تلویزیون ساز موسیقی نشون داده نمیشد. خب اینا واقعا معلوم نیست با چه مبنای این تصمیم‌گیری های 100% سلیقه‌ای سطحی و مبتذل، هیچ مبنایی در واقع جدی نداشته توی تصمیم ما وجود داشته. و اصلا الان نگاه میکنیم خود من واقعا نمیتونم تشخیص بدم این ساز با اون ساز چه، چون ندیدیم دوتار مثلا شمیدم ترکمن اون روز از دوستان این دوتار چی بود، دوتار ترکمن، بعد رفتم یه جای دیگه گفتم، اون گفت نه این دوتار خراسانه. نه من سازها رو اصلا نمیشناسیم، ما سازهای ایرانی رو نمیشناسیم، ولی همه سازهای غربی رو میشناسیم، تو فیلم سینمایی دیدیم. ولی از بگذاریم چه چیزهای خوردریز بحث، اصلا ابتدای خیلی ارتباط مستقیم با عرض بنده نداشت. اون تا اولا ما اون نگاه انفعالی رو باید کنار بزنیم در باره موسیقی، ثانیا برای اون نگاه ایجابی و فعالانه خودمون باید ارتباط موسیقی با تفکر و فرهنگ ایرانی رو احیا کنیم و بازسازی بکنیم. و لازمش همونطور که عرض کردم اینه که اندیشمندان، یعنی اولا موسیقیدان های بزرگ ما، حالا خیلیشون هم فوت کردن متاسفانه نیستن، مثل مرحوم لطفی، همین هایی که هستن مثل استاد کیانی، دیگران، در کنار اندیشمندان ما در واقع به بازکانی موسیقی حال ایرانی و تناسب این حال با اون موسیقی بپردازن. و ثانیاً که ما تلاش بکنیم اونها رو این رو حمایت بکنیم و تبدیل به ریل گذاری کنیم براش، برای تقویت اون و مبدل کردنش به جریان اصلی موسیقی و هنر در کشور خودمون. خب تشکر میکنم، من عرضم 1 ساعتم فکر میکنم به پایان رسید. در رابطه با ادامه جلسه آقای در واقع دکتر پرکان به من راهنمایی بکنن که باید چطور باشه. دوستانی هم که از طریق اینستاگرام با من همراه هستن میتونن کامنت بذارن پرسشاشون رو و در این زمینه با هم صحبت بکنیم اگر که من پرسش داشتن. خیلی ممنونم از همه دوستان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. بله آقای جمالی یا خانم جمالی فرمودن که اساسا ما چه نیازی به موسیقی داریم، و حالا سایر دوستانم اگه سوالی دارن یا آقای دکتر میبینن. ما در بحث سیاست گذاری بحثی که خیلی مهم هست که البته از طالب بهش پرداختید از یه زاویه‌ای، این که اساسا موسیقی در واقع جایگاهی داره که یک مسئله حکمرانی هست یا نه، یعنی یا یک مسئله کاملا فردیه. ما بحث فقهی رو که بررسی میکردیم که حالا عزیزانی که تشریف آوردن و ارائه کردن، ما نهایت موسیقی در واقع داره واگذار میشه به فرد، یعنی این فرده که تشخیص میده که آقا مثلا این موسیقی اگه مثلا اون هیجان اون شاخصایی که در واقع تعیین شده توی فقه ما برای اینکه یک موسیقی مثلا مبتذل هست یا نه، اگه اونا در فرد حال حولی ایجاد کرد که در واقع نامناسب بود، میگه آقا مثلا این در واقع خب مناسب اون فرد نیستش. تو بحث اخلاقی هم باز همین شد، یعنی ما در فاز اولش در واقع جنبندی بنده از صحبت‌های عزیزی که داشت ارائه می‌کرد این بود که در واقع موسیقی مقوله فردیه، و از فرمایشات شما هم گرچه اشاره فرمودید حال عمومی، ولی خب به هر حال معیار تشخیص این که در واقع اون حال عمومی رو این موسیقی آیا خوب می‌کند یا نمی‌کند، بالاخره یا باید حکمران یه سری افرادی رو بذاره که باز افرادن که دارن تشخیص میدن که این حال عمومی رو خوب می‌کنه یا نه، یا اینکه خود افراد هر کسی خودش به اون ببینه که با این موسیقی حالش خوب میشه یا نه. این یه مسئله ایه که در واقع حالا میخوام حضرت عالی اگر صلاح میتونید یه مقدار واضح تر به این بپردازیم. اون اساسا تو بحث حکمرانی و بحث سیاست گذاری خیلی مؤثره این موضوع، که به جهت فلسفه واقعا میشه روی این موضوع بحث کرد اساسا یا نه، یا اگه میشه در واقع نظر صریح در واقع حضرت عالی چی هست؟ در خدمتتون هست. حالا دوستان هم سوالات رو نمیدونم شما میبینید توی صفحه که حالا هر کدوم که سلام میبینید در خدمتتون هست. آقای دکتر صداتون قطع شد، من فکر کنم یه بار باید یه بار خارج بشید دوباره وارد بشید فکر میکنم حل بشه.
عرضم خدمتتون که آیه بزرگمهر ببینم چی گفتید، این پرسش ناظر به همین موضوع است که عرض کردم. آیه بزرگمهر شما موضوع اجیری کردید دیگه، من پرسش ندیدم، موضوعتون رو گفتید دیگه، من چی بگم؟ آیا پرسشی به صورت پرسشی دارید از بنده بفرمایید تا من عرض بکنم؟ صدای من الان هست اینجا آقای پرکان؟
بله بله آقای دکتر، بس
بله فرمودید که موسیقی فردی یا در واقع چطور جمعی است. ببینید من هنر به طور کلی به نظر من جمعیه، در اصل جمعی است. هنر جامعه مصرفی رو عرض نمی‌خوام، هنر جامعه مصرفی جمعیش مصرف گرایی، یعنی کمک به بازار. فردیش اینه، یعنی من ظاهرش اینه، میرم تو بازار میخوام مثلا سی دی های موسیقی رو میبینم، میگم که چی از چه موسیقی خوشش میاد، بر اساس اون شما این سی دی رو میخری، من اون سی دی رو، هممون فکر کنیم آزادانه داریم انتخاب، درسته؟ بله. اما در اصل اتفاق جمعی که داره رخ میده چی؟ اتفاق جمعی که داره رخ میده شما دارید، همه ما داریم به بازار مصرف کمک میکنیم، این کالبودی ترین و اولی ترین اتفاقی که رخ میده. حالا بعد بیشترش چیه؟ بعد بیشترش اینه که در واقع ما چطور میتونیم این رو، محتوای اون موسیقی رو در واقع به شکل در واقع جمعی بفهم. تو که از جدا ما احوال مختلف داریم، یعنی موسیقی ها متناسب با احوال مختلف هست. این احوال یا خیلی که در همین حال، در همین شکل عامیانه است که میگیم آقا من امروز حالم مثلا بد حالم، مثلا امروز گرفتم، امروز خواهم میخوام، یا این چیز فردی، من کاری با این ندارم. اینو واقعا مسئله من این نیست که الان کسی با چه موسیقی مثلا حال افسردگیش خوب میشه، اصلا مسئله من این نیست که آیا ما واقعا باید اگه روز حالمون تو قبض و حزن بود باید مثلا حتما بریم یه جوری آمپول بزنیم یه کاری بکنیم حالمون خوب بشه یا نه. اینم این تجربه است، یعنی برای اصلا انسان‌های قدیم اینجور نبوده همیشه تو بست باشن، خب تو قبضم گاهی و قبضم یه حادثه و محترم میدونستن اینو، اصلا موهبت میدونستن، مثلا یه روز ما در قبضیم یه روز در بستیم، اینو موهبت میدونستن. من مثلا فردی نیست، کاملا مثلا جمعیه. ببینید حال عمومی ما ایرانی ها حال مثلا الان حال شکسته، در صورتی که به نظر میرسه عینیت زندگی ما کاملا شکست نیست، با وجود اینکه شکستایی داریم تو زندگی جمعی ما ایرانی ها، به جای خود اینو که مثلا این که نمیدونم اقتصادمون خرابه، تحریم، اینو که نیاز به حالا گفت یادآوری نداره، چون که هر کسی میدونه، همه انسانای تو ایران میدونن، حیوانات هم شاید بدونن دیگه، چون اونا تحت تاثیر قرار گرفته زندگیشون. منتها وقتی میگیم که حال جمعی ما حال شکسته یعنی چی؟ یعنی که ما منفعلیم، سستیم، خوابالودیم. ببین با این حال عمومی، این مسئله عمومیه، مسئله عمومی سیاسیه و دقیقا همون مسئله عمومی سیاسیه که افلاطون داره در موردش صحبت میکنه و میگه من وقتی دارم میخوام جوانان دم رو تصمیم میگیری میکنم، دم جوانان، جوان شجاع نیاز دارم، جوان ترسو نیاز ندارم. موسیقی هایی که برای ترس به وجود اومده رو من از سیاست خودم کنار میذارم. افلاطون که شاید امروز ما افلاطون رو احضار کنیم بیاد اینجا به ما اجازه بده اون موسیقی های ایجاد کننده ترس رو هم یواشکی که به 4 نفر بدیم. چرا؟ شما میخواهی کسی رو لازم مقدار به ترسونه، یه بچه ایست میخواد بیرون نره شب از خونه فلا، ولی در بعد کلان سیاسی خودش افلاطون میگه اگر موسیقی من گذاشتم که انفعال و سستی و ترس و ترویج جرفی کشور که در محاصره امپراتوری بزرگ به نام هخامنشی اون دور است اشتباه کردم. موسیقی من یونانی موسیقی باید باشد حماسی و شجاع که ایجاد شجاعت بکنه که جوانان کشور من برن آماده تلاش و سازندگی باشن. به این معنا عرض میکنم موسیقی سیاسیه. چی باید اینو بفهمه؟ عرض کردم قطعا کار سیاست مدار اینم، این سیاست مداره امروز ما که قطعا نیست. سیاست مداره امروز ما حالا به جای یه دکترا که همشون دارن الحمدلله 10 تا دکترای افتخاری دیگه از دانشگاه و پژوهشگاه های خوب و بدمون اگر به جور میشه که سیاست مدار نمیشن. من عرض کردم سیاست مدار باید اینو بفهمه اولا که نسبت به این قضیه صلاحیت تصمیم گیری نداره، فقط باید محملش رو فراهم بکنه، محملش رو فراهم بکنه. موسیقیدانهای بزرگ کشور، موسیقیدانها من ساز دهنده اینجا نیست که دوزو من ساز مثلا مشهوری میزن یا خواننده مشهوری باشه، اصلا منظورم این نیست، جس که درک نظری نسبت به موسیقی درست که مثل استاد کیانی اینها جمع بشن یا در محافلی داشته باشن در کنار کسانی مانند اهل تفکر و به این برسن که ما حال نسبت مثلا استاد گرامی، نسبت مثلا دستگاه بیات با حال ایرانی چیه، مثلا فرض نسبت ابو عطا با حال ایرانی چیه، و بر اساس اون ما بتونیم به یه جنبندی و تصمیمی برسیم در رابطه با ریلگذاری موسیقی های کشور. و از اون تصمیم باید سیاست مدار، در خود سیاست مدار روش در سیاست مدار تصمیم گیری های مدیریتی در اون مورد انجام بده و اجرایی بشه. بنابراین اینجا کاملا مسئله سیاسی و جمعی. آقای جمالی فرمودن که
علی هم سوال صوتی دارن،
اگر بله بفهم هر که سوال صوتی بفهم آقای جمالی آقای جمالی هم
بله.
حالا تا ایشون مطرح کن فرمودن که من در روایات دینی موسیقی دیدیم که موسیقی رو به ایده شیطانی نسبت میدن و فلان. من واقعیتش رو صدام کار نکردم در بحث روایت های جمالی، اما در مورد شطرنج دیدم، حتما شما اون حدیث مشهور رو دیدید چه نمیشه گفت انقدر حدیثش در واقع زشته و بالای 18 ساله که نمیشه اصلا به زبون آورد. خب اما شما تو کشور دارید مسابقات شطرنج برگزار میکنید و جایزه میده از دست روحانیت، چه بسا اون شطرنج باز داره جایزه میگیره و ما شطرنج باز اون پناه میره کشور دیگه عزا میگیریم که چه اتفاق بعدی افتاده اینا. مطمئنا ورزش موسیقی خیلی بهتره از این لحاظ نسبت به ورزش شطرنج. ما با مشروبات الکل و مشروبات الکلی داریم صادر میکنیم تو کشورم. ما با دوره تمدن اسلامی با مشروبات الکلی یه بخشی مهمی از صنعت داروسازی ما رو انجام داد. ببینید وقتی شما با صرف وجود حدیث هیچ تصمیمی نمیتونید بگیرید. آقای جمال دقت کنید، اون نگاه اخباریه که شما میگه که من حدیثی هست، حدیث خودش چه فرق کنه، حسبنا حدیث، کسی که گفت حسبنا الحدیث و تفقه و تفکر رو رها کرد در مورد حدیث اخباری میشه. اخباری بودن اصخایی میکنم یعنی پذیرش نادانی، یعنی پذیرش، یعنی عدم تفهم نسبت به غیبت. مسئله غیبت در آخر زمان، شما غیبت دارید، در غیبت شما نمیتونید اخباری باشید، شما در ظهور میتونید اخباری باشید چون اونجا منبع متصلی توضیح میده یعنی چی، معنی رو برای شما روشن میکنه. در مورد خود موسیقی هم اونقدر فهم ما در رابطه با نقاط ایجابی و در واقع کمکی موسیقی زیاده و نقاط مثبتش اونقدر زیاده که واقعا اینو تلقی برای ما در حاشیه قرار میشه. حالا باز یه چیزی هم بگم که شما خیلی ناراحت نشید، ببینید بحث در دوره عباسی و در دوره خلفا و البته اون دوره سلاطین موسیقی و خیلی چیزهای دیگه به اختصاص پیدا کرد به مجالس لهوی درباریان سلاطین. بله اون مجالس مجالس شیطانی بود دیگه، مشروب بود و کنیزک می‌رقصید و موسیقیدان موسیقیش رو می‌نواخت. بله ببینید اون فضا بود که جامعه اسلامی دچار بلاز اخلاقی درش مسیر رو طی می‌کرد، معصومین هم می‌خواستن در واقع بگن. البته من اینو دارم حالا کاملا چیز میگم و نقل قولی دارم بیان میکنم، ولی اینکه خب بعد احادیث رو هم مطالعه کرد و کار کرد همشون درسته. من یه سوالی هم پرسیدن که
آقای دکتر اگه اجازه بدید، آقای علی فرمودن سوال شفاهی دارن.
بله آقای علی بفرمایید.
بعد بله در خدمتتون هست.
من بعد آقای مزوج مهر رو جواب میدم بعدش، بفرمایید.
سلام و عرض ارادت، فکر میکنم صدای بنده باشه، اگر هست
بله هست.
سلامت باشید، خیلی ممنون از بحثی که ارائه کردید. بنده دو تا سوال داشتم. سوال اولم در رابطه با پیشا ضرورت موسیقی است، یعنی فارغ از اینکه ما در زمانه فعلی حالا به گفته شما به موسیقی نیاز داریم و از این ظاهرا گریزی نیست، چه بخواهیم و چه نخواهیم. سوال پیشا ضرورتیم این هستش که شهید آوینی در رابطه با کلیت مسئله هنر خب نظریات متفاوتی داشتن و خب نظریاتی که خب میتونیم بگیم خب یه مقدار فردیدی هم بود و یه مقدار بیشتر شاید فردیدی هم بود، و خب من میخوام یه سوالی از نظرگاه شهید آوینی از شما بپرسم، فارغ از این که البته ما میتونیم رد کنیم، یعنی مسئله از این جهت نیست. شهید آوینی خب خیلی ممنون، شهید آوینی در رابطه با موسیقی بیانی که دارن، حالا اون چیزی که من میفهمم، یعنی اون خوانشی که من حداقل از آثار ایشون داشتم، ایشون میگن که موسیقی در ابتدای امر توسط اعصاب درک میشه و نه عقل، یعنی یه مقدار از اون پرده عقل فاصله میگیره و اون چیزی که ایشون بیان میکنن اینه که حتی مثلا به همین علته که کلن مذاق اسلام با موسیقی یه جورایی در نمیاد، چرا که اسلام اساسا خیلی عقلانیت محوره، موسیقی انگار که نهود مثل یه وجودیه، یه در واقع عنصریه که از اون پرده عقلانیت به راحتی عبور میکنه و اون ادراک حسیه که در فهم موسیقی مهمه. من میخوام حالا به عنوان سوال پیشا ضرورتی فارغ از فقه و مباحث حدیثی این نظر شما از دیدگاه از نظرگاه فلسفی بدونم.
بله آقای
خوشم
فقط
برای
دوست دارم اینستان سوال شما رو تکرار کنم. آقای علی میفرماین که در واقع با نقل قول از شهید آوینی میفرمان که موسیقی در واقع امریست غیر عقلانی و این با یه فرهنگ عقلانی دینی در تغایر قرار میگیره. من عرض کردم توی صحبت خودم، بله موسیقی خیالیست، خیال ما رو درگیر میکنه در نقطه اول خودش، و منتها دقت بکنید به عرض بنده، ما موسیقی حاله، بله حال عرض کردم قبل از تعقل ورزیه، قبل از اینکه شما اصلا بخواید تعقلی داشته باشید، تفکری داشته باشید، تدبری داشته باشید، میتونه این حال کمک بکنه یا نه، حال حالی باشه که ما رو متفاوت بکنه یا متنزل بکنه. در هر صورت ما در یک حالی هستیم و در هر صورت ما این حال ما رو یک موسیقی میتونه بیان بکنه. بله اگر کسی شد، کسی که دائم هدفون در گوش داره و داره هی موسیقی گوش میده، بجون موسیقی بدون کلام، این اصلا خب معلوم، من چنین موجودی رو خیلی نمیتونم درک کنم. واقعا قطعا کسی که مستمرن در حال شنیدن موسیقی باشه و سایر ساحات زندگیش رو رها کرده باشه، قطعا این انسانیست که انسان متنزلیست، چون به ویژه ابعاد عقلانی او ضعیف میشه. حالا اونا که تدریس هنر دارن، که خب دیدن اصلا خیلی از دانشجویان اهل هنر اصلا خیلی کار هنری خوب میکنن، قویان، اما به نظر میرسه خیلی ابعاد زندگی خودشون رها کردن و تو اون زمین ها خیلی قوی نیستن. پس قطعا باید مرتبط باشه. منتها اگر دقت میکردید، من عرض کردم تو صحبت خودم، موسیقی وجهی ارتباطی با عقل داره، نه اینکه عقلانیه. موسیقی بدون کلام قطعا امر غیر عقلانی، نه ضد عقلانی ها، غیر عقلانی، یعنی در طور عقل نیست، ما قبل عقله. اما در عین اینکه غیر عقلانیه، متصل با عقله، یعنی متصل با کلمه است، یعنی متصل با قاله، متصل با زبانه. هر موسیقی بیانگر یه زبانی است. اون چیزی که شما باید تشخیص بدید در دیالوگ با شهید آوی اینه که اون چیزی که ما اون چیزی که ما متصلیم، اون قال، اون معنا، اون کلمه، معنا و کلمه و زبان و عقل من هست یا نه، برعکس مسیر متفاوت و متغایر با زندگی منه. اون رو باید درست تشخیص بدیم. اگر اون رو درست تشخیص بدیم، اگر معنایش مثلا معنای سنتی است، عرفانی است، اغلب موسیقی که داریم خب این موسیقی با اونه. ولی حالا خیلی دیگه بخوام آخوند بازی در بیارم، ببینید میگم که خیلی خوب، اون موسیقی رو با کلام، با شعر متناسب با اون معنا در واقع استفاده بکنم، که اتفاقا تو عرایزم بود. اگر اجازه بدید، من آقای بزرگمهر سوال کردن تا دوستان دیگه سوالی بپرسن، که نظرتون درباره این که موسیقی به افسار رفت افساریم رو خب توضیح بدید. ببینید آقای بزرگمهر، اگر تشریف دارید هنوز، موسیقی های در واقع چه مثال زدم، عمدتا موسیقی های مبتنی بر انفصالن و موسیقی های سنتی. حالا باز موسیقی کلاسیک ما بین این رو قرار میگیرن، چون تو کلاسیک هم باز یه اتصال ریاضی باری داریم. تو موسیقی های سنتی ما فضای در واقع اتصاله، فضای انگار گرد و دایره واره، همونجور که مثلا توی معماری میبینیم، توی معماری سنتی میبینیم. به همین خاطر شما در هنر سنتی به طور کلی، و در سنتی منظورم مثلا سنت های مثل ایران و این هست، و در موسیقی های اون فضای در واقع تجربه هیچ نحوه از انفصال، اتصال، هم بودن و متصل به عوالم دیگر رو داشتن هست. اما توی موسیقی هایی که شما فضای انفراد رو در واقع چیز میکنه، تجربه میکنه، یعنی دقیقا به خاطر همون خود مثلا اون نوتاس، یعنی تو ذات اون سبک های مختلف وجود داره، خب طبیعتا شما اولا انفراد رو میبینید و توی این انفراد طبعا به تدریج نحوه مثلا یا به مثلا انفراد رو شکل انفعال پیدا میکنه که به افسردگی نزدیک میشه، یا اون انفراد شکل مثلا تعارضی رو پیدا میکنه که به خشونت و خودمحوری میانجام. این حالا تو تعریف معنای انسان هم من گفتم، من فکر کنم توی اون یادداشت که اخیرا در مورد زن نوشتم معنای انسان، یه وقت انشالله باز مفصل‌تر خواهم گفت که ما دو تا وجه داریم، که انس و نسیان. موسیقی و کلا هنر غربی نسیانش قویه دیگه، و هنر شرقی انسش قویه. پرسش بعدی اینه، رویکردی که پیشنهاد میدید برای اداره موسیقی سازی چه نسبت کلی با امر اجتماعی و فرد فرهنگ رو برقرار کنه، ایده مشخصش. این سوال خیلی سوال سیاسیه، من تخصصی تو فضای مدیریتی موسیقی کشور ندارم که بتونم مثلا خیلی پاسخ دقیقی به این مسئله بدم. قطعا خودش مسائل مختلف نه. بازم میتونم به طور کلی عرض بکنم، ببینید هنرمندان و موسیقیدان ها راضی نیستن از موسیقی در واقع فضای کشور، و موسیقی کشور رو موسیقی در واقع ضعیفی میدونم، به ویژه موسیقیدانان سنتی ما. و علتش اینه که رها شده. ببینید اینکه ما چی کار بکنیم بعد از این به وجود که ما بخوایم مثلا کاری بکنیم، ما در حال حاضر تو موسیقی اساسا کاری نمی کنیم، و به خاطر همین هیچ، خب اینجا اصلا سوال نیست چه کار. اول ما باید بفهمیم که متولی هستیم. ما اصلا تو جمهوری اسلامی مشکل اساسی داریم در این مورد. جمهوری اسلامی برخلاف اونچه که بهش میگن، برخلاف اونچه که در واقع دائم داره در این زمینه ناسزا میشنوه، اصلا تو مسئله فرهنگی کشور سیاست ایجابی نداره، سیاستش سلبیه، و به همین خاطر کاری نمیکنه اصلا. فقط میگه اینا رو نکنید، مثلا زن نباشه تو خواننده‌تون، هر کاری میخواید بکنید دور هم، و اصلا نمیگه که من چی رو باید برجسته بکنم، چی کار باید بکنم. آقای لطفی تا زمانی که زنده بود چی کار میکرد، چه جایگاهی داشت؟ یه زمانی ما آقای معارف داشتیم، هم موسیقیدان بود، هم میزد، هم حکیم بود، و اینها رو کلا رها شده توی سیاست جمهوری اسلامی. ما ابتدا این کار رو باید انجام بدیم، اینها رو وارد بکنیم، و بعد در مسئله به اصطلاح حالا اینکه چطور استفاده بشه، نه دیگه مسئله جمعیه، دیگه اینکه من کلیاتش عرض کردم که شما باید برید مثلا در قومیت ها پیدا بکنید در واقع موسیقی های کمتر شنیده گفته شده رو، اینکه دیگه بیشتر از این چطور گفتنش واقعا به من ربطی نداره، که خب بعد اون نهادهای مسئولیت باشن بدن این کارو انجام بدن. اتفاقا این دیالوگی اگه انجام بشه، اون امر کلی خودش ساخته میشه. اصلا امر کلی رو قرار نیست من بشینم مثلا ترسیم کنم یه جای، بقیه بیان در راستای ترسیم من بنوازن، اون سازی که من میگم بنوازن، نه، خودشون وقتی سازشون رو بزنن خودشون اون امر کلی رو میسازه. امیدوارم در واقع کمکی کرده باشه. آقای جمالی فرمودن که دوباره همون چیزا احادیث رو ذکر کردن، حالا نمیدونم چه ربطی داره به عرض بنده. بله آقای علی بفرمایید. من آقای جان پاسخ بیشتری ندارم، پاسخ هم پاسخی است که عرض کردم، چون اساسا فهم شما هم نکته اضافه ای نداشت نسبت به صحبت قبل. آقای علی بفرمایید.
خیلی ممنون استاد. استاد سوال دومم که حالا صوت قبلی هم گفتم، بعد از پسا ضرورت، یعنی این که بله ما میفهمیم که ضرورتی هست، یه نکته که حالا میشه از حیث منطقی به برخی از فرمایشات شما در ارائه اولیتون داشت، اینه که شما خب موسیقی رو یک جوری در نظر گرفتید که گفتید بله موسیقی دانها و متفکران بیان بشینن و از حال ایرانی موسیقی را در واقع تولید کنن، و شما به نظرم اینجا یه پیشورزی داشتید که ما یه حال ایرانی مطلوب داریم و آرمانی که از اون موسیقی قابل استحصال هست. اما خب در همین قضیه من به نظرم شک و تردید است، چون اساساً
که حال رو شما ضروری انسان درک نمی‌کنه. حالی که من عرض کردم ضروری وجود آدمی است. یعنی عرض به خاطر مثال‌های فردی رو اول زدم، گفتم که انسان به طور فردی همواره در حال حاضره. عرض کردم خدمتتون تو اون بخشای اول، گفتم چون همواره در حال حاضر قرار داره، همونطور که به لحاظ فردی توی یک حالی قرار داره، به لحاظ جمعی هم توی یک حالی قرار داره. حالا الان یه خورده اگه کسی سفر نرفته باشه سخت فهمش، ولی چون این رسانه ها و گسترش ارتباطات باعث شده یه خورده احوالات ما اقوام و ملت های مختلف با هم قاطی بشه. ولی مثلا فرض کنید اوایل الان عراق رو نمیگم، الان عراق هم همینطور، ولی مثلا فرض کنید اوایل که عراق آزاد شده بود و صدام شکست خورد، ما که مثلا یا خیلی از ما که میرفتیم در واقع عراق برای سفر زیارتی، کاملا میدیدیم که اصلا مردم عراق حالشون متفاوته. مردم مثلا به ویژه نجف و کربلا با ما یه تفاوتایی دارن، یه چیزایی دارن، مثلا در رابطه با اینکه چقدر یه شما میرید توی قومی، توی ملتی، توی اون یه ملتی خیلی پرحرارت هم، مثلا میرید توی ایتالیا میبینید خیلی پرحرارت هم، میرید تو فرانسه میبینید خیلی سرد هم، میرید توی احوال ما همونطور که بعد فردی داره بعد جمعی هم داره. یعنی تو بعد جمعی یه سری احوالی بر ما غلبه داره، همونطور که بعد جمعی داره بعد تاریخی هم داره. یعنی که دیگه اینش کاملا فلسفیه، بعد تاریخیش، یعنی که ما میگیم که به لحاظ تاریخی مثلا حال و هوای انسان مدرن، همچون الان پاسخ آقای بزرگنه رو داشتم عرض کردم، حال و هوای انسان مدرن حال و هوای انفصال، حال و هوای در واقع منفرد بودن، حال و هوای در واقع اگرم زیبایی میبینه، یک زیبایی در واقع ریاضی میبینه در کار، ولی حال و هوای ایرانی ها هست. ممکنه اون حال و هوای شرقی که من در ایران توصیف کنم، شما در هند هم شبیهش رو داریم. میگم خب داریم داریم داریم، من فعلا مسئله ندارم که هند و چین و ژاپن چطوره. من عرض میکنم که حال و هواها با هم یک گاهی در بعد و قربی دارن. اون تو حال و هوا ضرورت وجود حیات انسانی. بله فهمید که به سنتز تاریخی نیاز داریم و رنسانس اسلام از حرفا دیگه، اونا که بله نیاز همیشه داریم، ولی به هر حال ما برای تاریخ نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، ما در خودمون میتونیم تعیین تکلیف کنیم. ما به نظرم باید اول تلاش خودمون رو برای زندگی خودمون بکنیم و سعی کنیم در حد توان خودمون جلو بریم. انشالله که در بعد آینده و تاریخ هم اون به قول شما سنتز رو در واقع برای ما بسازه. خب سوالی دوستان چه در اینستا چه در مثلا گروه اگر هست بفرمایید که یا نکته استفاده بکنیم.
بله
خیلی ممنون، داریم استفاده میکنیم. این سوالات هم جنبه استفهامی داره آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که در واقع خیلی حالا قابل توجه بود توی جلسات نشست های گذشته این هستش که در واقع تلاش فقها، خصوصا فقهای اخیر و خاصتا باز فقهایی که بیشتر اون وجهه اجتماعی و سیاسیشون برجسته تر شد از جمله خود حضرت امام و در واقع مقام معظم رهبری، که اینها هر چقدر اجتماعی تر و در واقع نیاز به پاسخگویی به امورات اجتماع بیشتر پیدا کردن، تلاش های بیشتری رو کردن که یه جورای موسیقی رو در واقع بابش رو باز بکنن در عرصه جامعه. منتها این تلاش ها در واقع همیشه حالت به حیث سیاست گذاری البته عرض بکنم همیشه ابتر بوده. مثلا مراجع مثل های فاضل یا سایر عزیزانی و حتی خود مقام معظم رهبری خود غزالی هم اشاره فرمودید، مثلا میاد میگه آقا موسیقی مثلا اینجوری با این شرایط مثلا مجاز است، اما مثلا نشان دادن آلات موسیقی در مثلا رسانه ممنوع است. یا یه جای دیگه مثلا آقای فاضل میگه که آقا موسیقی مثلا گوش کردنش اشکال نداره، حالا شرایطی داره و اینها، اما آموزش دادنش مثلا مشکلی نداره. و بقیه مراجع هم باز به همین شکل، مثل این مونه که حالا مثال اینقدر تکرار کردیم توی نشست ها دوستانی که هست، آقا مثلا مثل که شما برید یه جایی گرسنه باشید، بعد غذای خیلی خوبی هم سر سفره باشه، به شما میگن آقا شما بفرمایید، میل بفرمایید هر چقدر میخواید بخورید، اما باید دهنتون بسته باشه، یعنی اجازه ندارید دهانتون رو باز بکنید و بخورید. این دیگه این در واقع چرخه استفاده یا تولید و نشر موسیقی در واقع این شکلش، عملا انگار که مراجع نمیخوان بپذیرن که آقا ما با خیال راحت بریم این رو بازش بکنیم. حالا این بحث فقهیشه، تو بحثای مثلا حتی تحلیل تاریخی هم اگه ما بریم نگاه بکنیم میبینیم که مثلا تو بحث اعیاد بزرگ اسلامی که مثل عید فطر، عید قربان، نمیدونم عید قدیر و چیزای از این دست و حتی روزای جمعه که به نوعی عید تلقی میشه، ما عمده سفارشات مهمی که توی روایات و توی در واقع سیره وجود داره ببینیم که آقا مثلا توجه آقا لباس نو بپوشید و الله اکبر بگید و مثلا ذکر بگید و بعضا روزه بگیرید و نماز بخونید و اینجور بحثا هیچ جا نداریم که سفارشی شده باشه. حالا بحثا شما فرمودید اخباریگری و اینها رفتید به این سمت، مثلا اینه تو تحلیل اینها، یا مثلا هیچ پیامبری رو ما به صورت جدی نمی‌بینیم که اهل موسیقی بود باشه مثلا بعد توصیه کرده باشه، یا علمای بزرگ اسلام مثلا، هرچند علما رو ما خیلی نمی‌تونیم اینجا ملاک قرار بدیم، کلن قاطبه علما نگاه سلبی وجود داشته و هنوز هم وجود داره، یه ترسی از این فضاهای این شکلی درشون وجود داره. ما میرزا جهانگیرخان مثلا قشقایی رو میبینیم که بعد از ترک موسیقی تازه وارد عرصه‌های دیگه مثلا دینی و اینها میشه. این خب یه نگاه این شکلی هم که گفته‌ها وجود داره، که حالا این رو هم خواستم از اتنی تحلیلی داشته
باشم. چون صداتون حالا این طرف پرته، من عرض کنم آقای دکتر پرکان میگن که به حال نظر اون مراجع تقلیدی که تلاش کردن برای موسیقی گشایش ایجاد بکنن در حاشیه قرار گرفته، خیلی متوجه قرار گرفته. از یک سو، از سوی دیگه توی تاریخ ادیان ما استفاده از موسیقی بی کلام و آلات موسیقی و اینها رو خیلی مشاهده نمی کنه. هر دو طرف به نظرم کاملا درسته. منتها ببینید، اصلا من عرضم این نبود که ما با فقه باید کلنجار بریم. فقه مسیر خودشو داره. وقتی مرجع تقلید نمیتونه فقه رو مسیرش رو تغییر بده، خب من و شما که به طریق اولا نمیتونیم تغییر بدیم. منتها ما میتونیم این مفاهمه رو بابش رو باز بکنیم که طلاب جوان بفهمن، کار بکنن، درگیر بشن و در آینده شاید فقه مسیرش رو بهتر بکنه. من عرضم اینه که به هر حال الان یه مسئله سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی شما دارید به نام موسیقی که نسبت به اون نمیتونید بدون موضع و بدون نظر و بدون تصمیم گیری و بدون عمل باشید. و چون نمیتونید باشید، همونطور که در مورد فوتبال نمیتونید اینطور باشید، همونطور که در مورد سینما نمیتونید باشید. در تاریخ ندارید هیچ پیامبری فوتبال بازی کرده باشه، سینما رفته باشه، نمچه کرده باشه. اما شما در هر حال در تاریخ میدونید که بالاخره استفاده میشه. یعنی مردم مثلا عروسی میگرفتن، تو این عروسی دف میزدن، یا اینکه بالاخره سرودی رو با هم در واقع همخوانی میکردن. اولیای دین هم میدیدن چیزی نمیگفتن و مثلا نمیدونم مشارکت میکردن یا فقط چیزی هم نمیگفتن و همراهی میکردن با اون فرآیند. پس ما ببینید، همونطور که عرض کردم، مسئله حلال و حرام بودن رو اولا باید دقت بکنیم. من مثال زدم اول کلام، چون من میدونم همیشه بحث به اینجا میرسه. تو مقدمه این رو من گفتم، تو اول صحبتم گفتم ببینید، مشروب خوردن رو هیچ کی نمیگه حلاله. همه ما میدونیم که مشروب منافع داره و تو نص صریح قرآن هم مشروب رو در واقع ممنوع کرده و علی رغم اعتراف به منافعش. خب ما هیچ وقت مشروب خوردن جز سیاست های خودمون ترویج مشروب خوردن نمیتونیم بیاریم، چون مضرات مشروب خوردن الان دیگه هممون میدونیم. در این حال نظر صریح دین رو هم میدونیم. اما علاقم که مشروب هم گفتن، عرض کردم تو موسیقی اینطور نیست. شما در آیات قرآن در واقع مطلق موسیقی رو نمیتونید حرام بدونید. تو روایت هم تعمدن من وارد روایت نشدم، به همون دلیل که عرض کردم، چون روایت موضع داره، جایگاه داره و تفسیرش دشواره، باید کار در واقع بیشتری صورت بگیره. ببینید ببینید تو خود مفردات همون اشکالیه که ما در موضع طب اسلامی داریم. ببینیم آقا، طب اسلامی اگر تو حدیث میبینید گفته عدس، بابا حداقل مفرداتش رو یاد بگیرید. عدس یعنی نخود. و شما میاد ترویج میدونید میگه عدس بخورید چه خیلی خوب است در حدیث آمد، و میخوره طرف از سنگینی باد میکنه میفته زمین. اگر گفته که این دوای هر دردی است، این استعاریه، یعنی که حکیم طبیب باید تشخیص بده، نه اینکه طرف کرونا میگیره داروی امام کاظم، سر میخورده میگه داروی امام کاظم، هر چی میگه داروی امام کاظم. خب حجامت هم گفتن، شما حجامت هم گفتن دوای هر دردی است، ولی حجامت بکنید بیمار رو میکشید، بیمار و کشتید بسیار از بیمارها رو، همین دوستان مدعی طب اسلامی کشتن. خب من دارم عرض میکنم که ببینید، وقتی که شما صحبت از موسیقی میکنید، نمیتونید این رو همینجوری فهمی که ما امروز در مورد موسیقی داریم، مثلا در مورد که میگی موسیقی حتما یعنی استفاده از فلان ساز، این رو کاملا بیاید منطبق اون تاریخ. موسیقی اساسا از دل کلام موضوع در اومده، از دل سرودهای دینی و آیینی انسان‌ها استنباط شده در اومده. اساسا یک فعالیت دینی بوده موسیقی، اینو گفتم خدمتتون اول فکر کنم. اما حالا شما با موسیقی و موسیقی‌های مواجه هستید که احساس می‌کنید یا برداشتتون اینه که با فرهنگ شما تغایر داره، خیلی خوب. اما نمیتونید بگید که ما با موسیقی در تغایریم. هیچگاه انسان بدون موسیقی زندگی نکرده، هیچگاه انسان بدون موسیقی در واقع صحبت نکرده. خب آقای جمالی، در مورد قطعا بهتر از شما میدونم و نظرم رو خواهم گفت، ربطی نداره به اینکه تفسیر به رأی شما تلقی بکنید یا نکنید. شما در رابطه با موسیقی هیچگاه انسان رو بدون مطلق موسیقی ندیدید؟ بله، گاهی بوده، گاهی موسیقی بوده، گاهی موسیقی، و هیچ متفکری رو هم نمیدونه که هر موسیقی رو قبول کرده باشه. نه افلاطون، نه ارسطو، نه فارابی، نه هیچ کسی دیگه. هر کسی یه درجه بندی و رتبه بندی در مورد موسیقی داشته. صحبت خیلی روشنه. شما اگر که میتونید بگید که خب مثلا اگرچه من گفتم اگرچه شما فردا اومدید ورزش بانوان رو تعطیل کردید، فوتبال رو تعطیل کردید، شطرنج رو تعطیل کردید، سینما چه توش از موسیقی استفاده میشه رو تعطیل کردید، ما خیلی از چیزاش توش از موسیقی استفاده میکنیم، مجاز کار میکنیم، انجام میدیم، اما به قول شما دهن رو میبندیم، اما خود موسیقی رو میگیم که نمیشه. خب اینا دیگه ببینید، اینا اسمش اختلاف نظر نیست، اسمش اختلاف فکری نیست، اینا اسمش نادانی، اسمش جهالته. خب اینو شما باید چیکار باید بکنید؟ شما باید اگر به عنوان اگر اومدید گفتید من مخاطبم سیاستگزار فرهنگی، اینجا جلسه گذاشتیم برای سیاستگزاران فرهنگی، من میگم خب آقای سیاستگزار فرهنگی، خانم سیاستگزار فرهنگی، شما یه کشوری دارید که باید برای سیاستگزاری فرهنگی بکنید. سیاستگزاری فرهنگی شما در رابطه با هر چیزی یک وجهیش خب میتونه فقه باشه، ایرادی نداره، اما فقه تو این وجه ورود جدی نداشته، ورود تخصصی نداشته، خود مرجع تقلید نظرش رو نمیتونه بیان، میترسه بیان بکنه نظرش رو، بقیه چیزی که خیلی روشن تکلیفشون چطور خواهد بود، همین برخورده اخباری میشه دیگه، چرا نمیتونه بیان کنه، همون برخورده اخباری که داره صورت میگیره بابا منظور خواهد شد با مرجع تقلید، بس دیگه کار به طلبه فاضل و پژوهشگر و فلان اینا که نمیرسه، بذار اون مسیر خودش رو بره. بله اگر شما البته فقیهی میخواهید به فقه کمک کنید، برید اونجا کمک کنید تو حوزه، اون که به من ربطی نداره. من دارم میگم شما کشور رو نمیتونید رها بکنید که از فرق سر تا نوک پنج پای کشور رو انواع موسیقی ها نوشتن، خب انواع موسیقی های مبتذل رها کردن، به سپورت کردن اون رو، و بعد شما بیاید اونجا وارد بشید و بگید که مثلا خب وارد نشید به موسیقی، شما یا تشریف ببر از اینجا بگو من توی این کشور کار مدیریتی انجام نمیدم، یا وقتی که انجام دادی باید کارت رو درست انجام بدی و نمیتونی در واقع به اصطلاح اون کار رو رها بکنی و سر جای خودش انجام بدی. آقای جمال دوره این فحاشی ها گذشته، خودتون رو ضایع میکنید فقط با این صحبت کردن، با این روش صحبت کردن خیلی به جایی نمیرسه با این چیز. عرضم خدمتون که پس من خواهشم اینه، ببینید دوستان که اهل گفتگو هستید، اهل سیاست گذاری فرهنگی هستید، اگر میتونید بقیه ابعاد حیات ما رو چه براش نمونه تابع خبر ندارید در گذشته که میشه 90 بالای 90 95 درصد زندگی ما، میتونید رها بکنید، خب برید رها بکنید، موسیقی رو برید رها کنید. اگر نمیتونید اونها رو رها کنید، موسیقی هم حق ندارید رها کنید و باید بهش بپردازید، و وقتی باید بهش بپردازید اون وقت در واقع نمیتونید تمام اونجا برسید و نمیتونید در واقع شس کنید. آقای پرکان اگه اینجوری میخواد ادامه پیدا کنه من برم از گروه، تا بحث اونم دیگه آخراشه. من از قم اومدم بیرون چیز دارو
نبیدم بحث بله آقای جمالی گفتگو علمیه، کسی چیز نداره، شما کاری به نیت افراد شخصیت افراد ما حق نداریم داشته باشیم، نظر گفته میشه، ما نسبت به اون نظر میتونیم نظر بدیم، اینکه حالا کی قصد تو خود چیکار بکنه اینا دیگه بحث نیست که در واقع مناسب این جلسه باشه، من نمیدونم چه جوری هم میشه در واقع. خواهش میکنم اگه بناس اینجوری هست جلسه رو ترک بفرمایید شما آقای جمالی. به خدمت شما که خیلی ممنون آقای دکتر. دوستان اگر سوالی دارن، آقای علی فکر کنم باز سوالی داشتن، اگر دارید بفرمایید.
خیلی خیلی متشکرم، من سال دومم که داشتم از استاد پرسیدم.
بسیار خیلی ممنون از همه دوستان. آقای دکتر استفاده کردیم، خیلی عالی بود.
خیلی ممنونم.
من یه جنبندی اجمالی اگر بخوام داشته باشم از مباحث عزیزالی، البته جنبندی نیست، در واقع من میخوام نقاط اوجش رو به جهت خانش سیاستگزارانه در واقع، حالا این مطالب از سالی پیاده سازی میشه، بعد ما انشالله یکی دو دوره دیگه احتمالاً به صورت مصاحبه و یا به صورت مناظره خدمت حضرت عالی باشیم که بتونیم انشالله بهتر بهره برداری بکنیم، مطالب کدگذاری خواهد شد. مطالب اجمالاً حالا بر اساس در واقع آنچه که فهم کردم تو این جلسه این بود که خیلی یک اشتراکاتی رو در خصوص فارابی و افلاطون اینها فرمودید که خیلی عالی بود، که در واقع که موسیقی در واقع یک امر کاملا سیاسیه، خیلی عالی بود. این نکته بحث خیالی هستش که خب این هم به جهتهایی برای خانش در واقع سیاستگذاران خیلی مفید خواهد بود، منضبطه و یک بحث زبانی عقلانی هست. این که جنبندی خیلی عالی داشتید که در واقع موسیقی در واقع خیلی شدید مرتبط با حال و حال عمومی رو داره شکل میده، و توی اون سوالی هم که بنده عرض کردم باز بر این تاکید فرمودید که چون مرتبط با حال، اساساً مرتبط با حال عمومی هست، یک مسئله کاملا سیاسیه که در واقع همون نکته اول رو بهش تاکید فرمودید. این برای ما به این حیث در واقع فلسفی، خانش فلسفی تصورات خیلی کمک میکنه به ما. عرضم به خدمت شما که بحث موسیقی کلامی را که در فرهنگ ما ایرانیان در واقع بهش بیشتر توجه بشه، خب با توجه روحیات و اینها خیلی عالی بود، نکته بسیار مهمی بود که توی استنباطاتتون بهش توجه فرمودید، و بر اساس همین هم نتیجه گیری فرمودید که ما باید بریم سراغ موسیقی های در واقع فولکلور و در واقع مباحث بومی که از اونا بیشتر میشه در واقع ما موسیقی های به درد بخور که حالمون رو خوب بکنه، در واقع حال عمومی رو بهتر بکنه، از اونا شاید بشه بهتر استخراج کرد. نکته خیلی مهم دیگه این که در واقع امروزه ما مخیر به داشتن یا نداشتن موسیقی نیستیم. این دیگه تصمیمی نیست که بخوایم بگیریم، و در مقام سیاستگزار نسبت به اون در واقع رویکردها و جهتگیری‌های موسیقی و اون چیزایی که در واقع مرتبط با حال عمومی هست، اونا رو باید سیاست گذاری کنیم. وجود نگاه سلبی در طول در واقع 43 سال گذشته و هم اصلا مسیر در واقع علما از اول تا به حال، این هم در واقع نکته‌ای هستش که دوستان دیگه هم توی نشست‌های دیگه به این نکته اشاره کردن که ما باید اگر می‌خوایم سیاست گذاری بکنیم دنبال نگاه ایجابی بیشتر باشیم و اون رو تقویت بکنیم، و پرهیز از نگاه اخباریگری که در واقع ممکنه تصمیمات رو تحت تأثیر قرار بده. این هم تأکیدی بود که از اتالی فرمودید که برای من خب ما تا حالا داشتیم، یعنی نشستهای گذشته خیلی روی این نگاه در واقع تأکید میشد و خود من هم در واقع تو این فضا بودم. این هینت خیلی خوبی بود که خب یه از این فضا خارج بشیم، حالا بریم سراغ تحلیل ها و خیلی در واقع حالا درست روایات اینا که خب کار در واقع مجتهده و اون داره استخراج میکنه، و شاید یکی از دلایل اساسی این ابتر موندن اکثر فتاوای علما همین مسئله باشه که ما اون رویکردهای غالب اخباریگری باعث شده بشه که علما جرئت نکنن اون در واقع دستاوردهای صریح خودشون رو اعلام کنن، و شاید هم برعکس باشه، اصلا از اونوری باشه، یعنی فتوا بر مثلا حرام بودن موسیقی باشه و تحت تاثیر جو جرأت نکنن بگن که آقا حرام است، و مثلا یه جورایی با قولی انواع تکنیک هایی که حالا یه جاشو در واقع ابتر بذارن در واقع سعی کرده باشه. این هم قابل بررسیه. به هر حال نکته خیلی خوبی بود که برای ما قابل بررسی شد توی این پروژه، و نکاتی از این دست که خیلی خیلی خوب بود آقای دکتر برای ما. من واقعا تشکر میکنم از سایر دوستانم که حضور داشتن و فعال بودن و سوال کردن، و به هر حال اینها هم ممنون و سپاسگزارم. جلسه رو اگر فرمایش دیگه ندارید آقای دکتر، من با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه میدم. آقای دکتر صدای بنده رو داری؟ بله بله. آقای دکتر هم خداحافظی کردن. من از همه دوستان خداحافظی میکنم. التماس دعا. خدا نگهدارشون.